اتاقهای ایران و افغانستان بعد از استقرار طالبان، توافق هفت گانه تجاری. رسیدیم به ایستگاه اقتصاد مردم. به نقل از آقای رئیسی، این بار در جلسه هیئت دولت، با وجود تلاش دولت، وضعیت فعلی تنظیم و کنترل قیمت‌ها قابل قبول نیست. بریم ادامه. روزنامه تجارت: پیش شرط‌های حذف ارز 4200 تومانی. تجارت اومده به استناد نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس این مطلب رو بررسی کرده. از روزنامه دنیای اقتصاد هم به عنوان آخرین سرتیتر امروز بگم براتون: نقض قانون اساسی در صیانت. مرکز پژوهش‌های مجلس از 38 ایراد اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فنی در طرح صیانت خبر داد. ممنونیم از اینکه ما رو با بخش سرتیتر روزنامه‌های اقتصادی همراهی کردید. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. از من تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب، ساعت 8:32 است. همچنان از روز از نو رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم که گفتگوی دیگر رو بشنوید از ما با سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، جناب آقای دکتر غلامرضا مرحبا، در خصوص حذف ارز 4200 تومانی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. صبح عالی، بخیر باشه. بسیار تشکر میکنم بابت این فرصتی که به ما دادید.
من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم. روز شما بخیر.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر مرحبا. ما در مورد حذف ارز 4200 تومانی در حال روزهای اخیر از زمانی که بودجه تقدیم مجلس شده خبرهای بسیار زیادی میشنویم در خبرگزاری ها، اما حالا که این فرصت دست داده تا با شما صحبت بکنیم، این سوال رو میخوام خدمتتون بپرسم: به نظر شما چه جایگزین هایی برای حذف این ارز در نظر باید گرفته بشه تا نگرانی های در خصوص تورم و کالاهای اساسی که به خصوص با معیشت مردم هم در ارتباطه و همینطور محصولات کشاورزی در ارتباط به وجود نیاد و مردم خیالش راحت باشه؟
بله، خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم که تقریبا همه کارشناسان اقتصادی و همه اونهایی که به هر حال دستی در مسائل اقتصادی و تنظیم بازار و مسائل مانند این دارن، به اتفاق معتقد هستند که اساسا تئوری ارز 4200 تومانی و پرداخت این نوع یارانه با این سبک پرداخت تئوری شکست خورده ای هست. و متاسفانه در این اینکه اتلاف منابع ارزی کشور بوده و برها در شرایطی که کشور در تحریم به سر می بود و ما منابع ارزی به هر حال محدودی داشتیم، با این نوع مدیریت یارانه و با این نوع پرداخت یارانه، ضمن اینکه منابع ارزیمون رو باعث اتلاف شدیم، در کنارش هم رانت ایجاد شد، در کنارش احتکار ایجاد شد، در کنارش قاچاق ایجاد شد و موارد مانند این که به وقتش باید در مورد صحبت بکنیم. و این مسئله به نحوی هست که ما هر چقدر هم که نظارت ها رو تشدید بکنیم، به خاطر اینکه اساسا تئوری های چند نرخی و سیستم چند نرخی فسادزا هستند، علارغم اینکه ما هر چقدر نظارت هامون رو تشدید بکنیم، باز هم محتمل هست که ما در کنارش رانت و فساد و بقیه مسائل رو داشته باشیم. لذا عقل سلیم حکم میکنه که ما هر چه سریعتر این روند رو متوقف بکنیم و راه مناسب تری برای کمک به مردم و اون دهک هایی که نیازمند حمایت و پشتیبانی بیشتر هستند رو پیدا بکنیم. در حال حاضر این رو هم خدمت شما عرض بکنم که اتفاقا کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می شدند هم تورم نسبتا بالایی داشتند و ما شاهد بودیم که عملا در بازار اینها با نرخ های بالایی نزدیک به نرخ هایی که به صورت عادی در بازار وجود داره فروخته شدن و لذا از این بابت هم ما متاسفانه به هدف نرسیدیم. بله. در مورد دارو که قاچاق اتفاق افتاد و از چپل خارج شد و بقیه مواردی که
دیگه شد،
حالا برای ما باید این سیستم رو متوقفش بکنیم. در حال حاضر دولت محترم یک لایحه رو قبل از بودجه به مجلس ارائه داد برای مدیریت ارز 4200 تومانی، اما شاید یکی از دلایلی که مجلس با فوریت اون لایحه موافقت نکرد این بود که روش‌های جایگزینی که ما داشته باشیم برای اینکه اگر مثلا این نوع ارز رو ما متوقف کردیم به مردم فشار نیاد، اون ارائه نشده بود. در حال حاضر پیشبینی ها این هست که چیز حدود 7 یا 8% ممکن هست به تورم ما اضافه بشود اگر این نوع ما یارانه رو متوقفش بکنیم.
بله.
که البته در برابر آسیب هایی که پرداخت این نوع یارانه داره، من فکر میکنم که قابل اغماز هست و قابل اغماز به این معنی که میشود جبران کرد برای اینکه به مردم فشار وارد نشه، نه اینکه ما تورم رو قابل اغماز بکنیم، میشود جبران کرد از اون بابت عرض می‌کنم.
درسته.
بر حال حاضر در اون لایحه به نتیجه نرسید. مجلس با توجه به دغدغه‌ای که برای معیشت مردم داشت اون رو نگه داشت و بالا باریتش موافقت نکرد تا بررسی بیشتری روش انجام بگیره. در لایحه بودجه 1401 هم در خصوص روش های جایگزین و نوع پرداخت یارانه جایگزین در واقع لایحه ساکت هست. ما این رو هم من اضافه بکنم که نه مجلس و نه دولت به دنبال حذف این یارانه نیستن. ما میخواییم که این یارانه همچنان به دست مردم برسه، اما از روش های صحیح و مؤثرتری برسه. در لایحه 1401 این تقریبا ساکت هست. دولت به سرجم لایحه در اون تبصره 14 یک مبلغی رو اضافه کرده که اون مبلغ رو ما اگر برای تامین مثلا دارو یا گندم در نظر بگیریم شاید کافی باشه، اما برای اضافه کردن به یارانه مردم کافی نیست. از طرف دیگه بعضی از آقایون معتقد هستن که کلیم از ما به تفاوت تسعیر نرخ ارز همون هم 8 میلیارد دلار یا 10 میلیارد دلاری که به عنوان مثال برای این نوع ارز در نظر گرفته میشون، ما به تفاوت در واقع ریالیش رو به 3 دهک یا 4 دهک یا 2 دهکی که بالاخره نیازمندتر هستند به اونها یارانش رو حساب بکنه. من یکی دو روز پیش هم خبری رو از بعضی از مسئولین اقتصادی کشور شنیدم که در مورد افزایش یارانه ها صحبت کرده بودن، اما خودمون صحبتی که در داخل کمیسیون اقتصادی هم با همکاران داشتیم، ما هنوز هیچ اصطلاح داکیومنت و سندی مبتنی در روش پرداخت یارانه رو در مجلس دریافت نکردیم. یعنی اینکه هنوز دولت محترم چه برنامه‌ای داره برای اینکه این نوع یارانه رو منابع پایدارش رو از چه محلی تامین بکنه و به چه نحوی میخواد پرداخت بکنه هنوز دریافت نکردیم. کارشناسان در محافل مختلف پیشنهادات مختلفی دارن. به عنوان مثال یک زمانی در مجلس هم بود اینکه ما یک کارت‌های اعتباری بدیم به مردم، که حالا این کارت‌ها هم باید به چه ترتیب باشه، منابعش از کجا تامین بشه، آیا قدرت نقد شوندگی داشته باشه، به چه کالاهایی تعلق بگیره، در این مورد هنوز تصمیم میگیره.
بله. خب پس هنوز به اجماعی نرسیدن در مورد یارانه ها و همینطور جایگزین های حذف ارز 4200 تومانی همچنان در حال بررسی است.
پس اگر من جمع بندی بکنم دو تا نکته رو، دو تا جمله رو عرض بکنم. در خصوص حذف ارز 4200 تومانی کسی تردیدی نداره.
بله.
در خصوص جایگزین های اون، این که جایگزینی باشد هم کسی تردیدی نداره، اما اینکه به چه نحوی و با چه سازوکاری این جایگزین ها رو موقع طراحی بکنیم و به مردم عزیزمون ارائه بکنیم محل بحث و گفتگو است.
بله.
که هنوز به جنبندی نرسیده.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم. و همینطور در واقع این نکته که باید اینجا متذکر بشیم، خیلی نباید دامن زد به شایعات. خب خیلی خبرهای متفاوتی هست جناب دکتر مرحبا. باید در واقع منتظر بشیم ببینیم که بودجه کارش به کجا میکشه، به کجا تصویب میشه و به چه صورت، و اون موقع است که دیگه به هر حال خبرهای صحیح انتشار داده میشه، بعد استناد کنیم به اون خبرها.
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. داده‌های اولیه در دست دائما در حال تغییر هست.
اینا همه حدس و گمان هست که به هر حال در واقع خوراک رسانه هست.
تغییر شکل بگیره تا بحث و گفتگوها اونجا انجام بگیره و اینکه چه پیشنهاداتی در سامانی مجلس ثبت بشه و به تصویب برسه، خیلی از اون پیشفرض ها تغییر خواهد کرد. ما در خدمت مردم عزیز ما هستیم.
خیلی متشکرم از زحمات شما.
مرتب تلرسانی کردید.
ممنونم زحمات شما همکارانتون در مجلس در دولت. جناب آقای دکتر غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مجلس بودن که بنده باشون گفتگو کردم. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه روز از امروز پنجشنبه. دوستان پنجشنبه جمعه که حالا به هر حال امیدوارم هفته خوبی داشته باشیم، آخر هفته خوبی در هفته آینده هم شاید باشه. تو این فاصله حتما به صفحه مجازی ما سری بزنید، روز نقطه از نو موضوعات رو اونجا ببینید، نظرات خودتون رو در واقع میتونید اونجا ثبت بکنید. اگرم موضوع تازه به نظرتون میرسه که خوبه ما راجعش در برنامه صحبت بکنیم حتما اونجا بفرمایید. خیلی متشکریم، دوستان همتون هستیم، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن. گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
رادیو مقاومت،
شناختن و شناساندن مکتب سردار شکیش سلیمانی در رادیو مقاومت.
باسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر. عمار داره این خان.
درود به شما هموطنان عزیز و ارجمندم، و پاینده باد سرزمینی که مهد ایستادگی و مقاومت و شور و حماسه سرداران رشید است. پاینده باشی ایران من.
از عشق گویم، از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک عبورای من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ارتبا تا انتها، مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه با موه دما بندت سلام. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه با موه دما بندت سلام.
وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه.
با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به عنوان برند پیشران ملی همکار وزارت کار و جهاد
حوزه سرگرمی با توجه به نیاز روز جامعه که جذاب‌ترین حوزه برای سرمایه‌گذاری
نیاز به مهارت‌های مدیریتی رو بیشتر احساس کردم و تصمیم گرفتم که دوره مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران سپری بکنم. همزمان با خودش مسیر
از ایده تا ثروت،
اگر هر کسی عشق و علاقه نسبت به کار خودش داشته باشه،
همواره توانایی ها و رویاهاشون رو باور داشته باشن.
همیشه میگفتیم باید بشه، درآمد کم مهم نبود.
از ایده تا ثروت،
به نام خالق فرصت ها. سلام خدمت هموطنان عزیز، به برنامه از ایده تا ثروت خوش اومدین. بنده محمد رضا طیب نیا هستم، کارشناس حوزه کارآفرینی. توی این مجموعه برنامه ها به معرفی فرصت های کارآفرینی که منجر به خلق ثروت شدند میپردازیم. با ما همراه باشید.
از ایده تا ثروت به شما میگه ایده ها چگونه تبدیل به ثروت شد.
یکی از مشکلات کشور ما ضعف در عدالت آموزشیه. در حال حاضر مشکلات زیادی توی این حوزه وجود داره. مثلا درصدی از دانش آموزان مقطع دبستان در استان سیستان و بلوچستان به مقاطع بالاتر راه پیدا نمی کنن. و یا به عنوان یه مثال دیگه، در بین نفرات برتر کنکور سراسری تعداد اندکی از مدارس دولتی هستند و این یعنی ضعف در عدالت آموزشی. آقای محمد رضا بیاتی طی 10 سال گذشته سعی کردن با تیم خودشون این ضعف آموزشی رو در کشور کاهش بدن. ایشون در سال 90 به همراه گروهی از خیرین در سفری که به مناطق محروم کشور داشتن، تصمیم به کاهش موزل ترک تحصیل دانش آموزان مقطع دبستان در مناطق کم برخوردار کشور گرفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا بیاتی هستم، متولد 1363، دانش آموخته رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی. در این کسب و کار دو نوآوری متمایز است: اول تاکید بر استفاده از محصولات آموزشی فرهنگ‌محور و دوم آموزش راهبران. اکثر شیوه های رایج آموزشی تنها بر پایه خلاقیت فردی معلمان و کتاب درسی استوار است، اما این کسب و کار توانسته مسیر یادگیری را تغییر دهد. مجموعه نموبال محصولاتی طراحی و تولید کرده که نقش معلم را به مدیر فرایند آموزشی ارتقا می دهد و بار اصلی کلاس را از معلم به محصول آموزشی منتقل می کند. دومین نوآوری این مجموعه خلاق توانمندسازی شبکه راهبران است. این در حالی است که اکثر طرح و برنامه‌های آموزشی صرفاً بر آموزش معلمان کلاس متمرکز است. به کارگیری همزمان این دو نوآوری امکان ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری را مهیا می‌سازد.
از ایده تا ثروت پنجره ای به سوی موفقیت.
کسب و کار ایشون دو خدمت اصلی رو ارائه میده. خدمت اول شامل طراحی و تولید محصولات آموزشی با کیفیت و ارزان قیمت مخصوص دانش آموزان مقاطع اول، دوم و سوم دبستان هست. خدمت اول شامل طراحی و تولید محصولات آموزشی با کیفیت و ارزان قیمت مخصوص دانش آموزان مقاطع اول، دوم و سوم دبستان هست و خدمت دوم شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مربیان آموزشی مناطق محروم کشور است. این مجموعه خلاق در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت می‌کند و به صورت تخصصی برای کودکان 7 تا 12 سال محصولات و پروژه‌های آموزشی را طراحی، تولید و اجرا می‌کند. این کسب و کار تونسته تا الان با بکارگیری 10 نیروی فعال و 5 نیروی پاره وقت به تولید بیش از 85 محصول دست پیدا کنه. به صورت کلی هم مشتریان این کسب و کار خانواده‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی آموزشی هستند. محصولات این مجموعه به 4 بخش تقسیم شده که شامل محصولات مجازی، محصولات آموزشی ویژه مناطق محروم، محصولات فروشگاهی و محصولات ویژه مدارس است. این مجموعه تاکنون تجربه همکاری و فروش محصولات با مجموعه های داخلی و خارجی را داشته و 11 پروژه بین المللی با کشورهای مختلفی از جمله دانمارک، نروژ، آلمان و افغانستان انجام داده. کودک مهمترین کلید واژه این کسب و کاره. آینده هر کشوری توسط کودکان امروز اون جامعه ساخته میشه. برای ساختن یک جامعه راهکاری جز سرمایه گذاری و تمرکز بر روی کودکان و دانش آموزان اون جامعه نداریم. امروز هم به بررسی یک فرصت کارآفرینی پرداختیم. تا برنامه دیگه، بدرود.
نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14000، بزرگترین بخاری بازار.
ها، پذیراییتون کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم میکنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه. پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
چی چه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبم گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
سلام علیکم، سلام به شما شنونده های عزیز، همراهان برنامه دکتر کتاب. علی دهقانزاده هستم، با اجرای این برنامه به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام علیکم، ارادت فراوان.
امروز کتاب خلاقیت ما، رنسانس ما، میهمان برنامه دکتر کتاب هست. این اثر رو آقای ناظم بهجویا نوشته. با هم بریم ببینیم تو دنیای این کتاب چه خبره. اجازه هست آقای دکتر؟
بفرمایید.
موقع مقدمه کتاب به ما میگه که مغز واحد کنترل مرکزی بدن است که مخزن خاطرات و احساسات است. در طول تاریخ فیلسوفان اعتقاد داشتند که مغز حتی ممکن است خانه جوهر انسانیت باشد که ما را تبدیل به آدم کرده است. اما این تنها چیزی نیست که باید در مورد مغز بدانیم. روش‌های جالبی جهت افزایش خلاقیت وجود داره که در ادامه به شما خواهیم گفت. اولین مورد اینه: تسهیل نمودن روند افزایش خلاقیت. اولین روش برای افزایش خلاقیت ذهنی اینه که در دفترچه برنامه‌ریزی روزانه خودتون زمانی رو برای استراحت و تبادل اندیشه اختصاص بدید. از جمله مسائل مهمی که در پرورش ذهن خلاق باید به اون توجه کرد، وجود تمرکز. بنابراین زمانی را به منظور ایده پردازی انتخاب کنید که ذهن شما به دور از هر گونه نگرانی و تنش باشد. اما حالا مورد دوم، از دست غیر برتر خود استفاده کنید. یکی دیگه از راهکارهای افزایش خلاقیت مغز اینه که برای مدت کوتاهی در طی روز از دست غیر برتر خود استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی راست دست از دست چپ و چپ دست از دست راست خودشون برای نوشتن استفاده کنن. این کار رو به یک تمرین برای افزایش خلاقیت تبدیل کنید و به مدت 5 دقیقه در روز با دست مخالف خودتون شروع به نوشتن کنید، به خصوص قبل از اینکه به سراغ پرداختن و خلق ایده های جدید برید. چرا؟ چون این کار بخشای دیگری از مغز شما رو فعال خواهد کرد. رسیدیم به ایستگاه سومین مورد، فضای خلاقانه با نور طبیعی. نویسنده کتاب میگه برای انجام کارهای روزانه خودتون یک فضای خلاقانه با نور طبیعی رو انتخاب کنید. نورپردازی های مصنوعی میتونه منجر به افت سطح کورتیزول، خوابالودگی و کاهش بهره وری بشه. و بالاخره مورد چهارم و آخر از خلاصه این کتاب، چالش مغز. به مدت 45 تا 60 دقیقه مغز خودتون رو به چالش بکشید. یک موضوع، مشکل یا مسئله خاصی رو که در مورد اون آگاهی نسبی دارید و انتخاب کنید. سپس یک کاغذ و خودکار برداشته و در این زمان تعیین شده به خلق چندین ایده بپردازید. در پایان حتما ایده های خودتون رو به لحاظ داشتن مزایا و معایب بررسی کنید. ممنون از همراهیتون با دکتر کتاب. 30367 و شماره تماس 162 راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. اما آلبر کامو، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، میگه بشر تنها آفریده‌ایه که نمیخواد اونی باشه که هست. ارادت فراوان. تا یه دکتر کتاب دیگه، بدرود.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
چیر جزوی شعل مستقیم مهرنسل. مهرنسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هشتگ خبر.